ده بامداد به این بخش خبری رادیو فردا خوش آمدید. عراق در اختیار داشتن 7 عضو سازمان مجاهدین خلق را انکار کرد. آمریکا میگوید آماده گفتگو با ایران بر اساس احترام متقابل است. نخست وزیر اسرائیل برای مقابله با فعالیت‌های حسن روحانی در نیویورک تدابیری اندیشیده است. با عرض سلام، عراق میگوید هیچ یک از 7 عضو سازمان مجاهدین خلق را که پس از حمله 20 روز پیش به قرارگاه اشرف دستگیر شده بودند در اختیار ندارد. سازمان مجاهدین خلق دولت عراق را متهم می‌کند که این افراد را زندانی کرده و قصد دارد برخلاف میلشان به ایران تحویل دهد. نوری المالکی نخست وزیر عراق در وبسایت شخصی خود ضمن انکار در اختیار داشتن این 7 نفر تأکید کرد که نیروهای عراقی در حمله 10 شهریور به قرارگاه اشرف که 52 کشته بر جای گذاشت دخالتی نداشتند. در همین حال 34 نماینده کنگره آمریکا از جان کری وزیر امور خارجه خواستند چنانچه دولت عراق از آزادسازی 7 عضو مجاهدین امتناع ورزد و امنیت کمپ آزادی را تأمین نکند، مساعدت‌های ایالات متحده به عراق را قطع کند. روز جمعه یکی از سخنگویان کاخ سفید واشنگتن گفت آمریکا بر اساس احترام متقابل آماده است بر سر برنامه هسته‌ای با ایران گفتگو کند. جاش ارنست به خبرنگاران گفت آمریکا با مقامات ایرانی چندین بار گفتگو کرده و به این گفتگوها ادامه خواهد داد. نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو برای خنثی کردن اثر تلاش‌های حسن روحانی در نیویورک برنامه‌ای تدارک دیده که از آن به عنوان برنامه مقابله با لبخند روحانی یاد می‌شود. به گزارش روزنامه‌های اسرائیل، بنیامین نتانیاهو که برای حضور در مجمع عمومی سازمان ملل متحد راهی نیویورک می‌شود، در دیدار با رئیس جمهوری آمریکا و سایر مقامات جهانی تلاش خواهد کرد اثرات احتمالی ملاقات‌ها و برنامه‌های تدارک دیده شده از سوی حسن روحانی را خنثا کند. کره شمالی امروز شنبه اعلام کرد دیدار خانواده‌های جدا شده در جریان جنگ دو کره را که قرار بود از روز چهارشنبه آغاز شود به تعویق می‌اندازد. به گزارش خبرگزاری فرانسه دیدار خانواده‌ها می‌توانست گامی در جهت بهبود روابط دو کشور محسوب شود که یک جنگ 3 ساله را در آغاز دهه 50 میلادی تجربه کردند. کره شمالی معتقد است که نیروهای محافظه‌کار در کره جنوبی از دیدار برنامه‌ریزی شده خانواده‌ها استفاده می‌کنند تا به افزایش رویارویی میان دو کشور دامن بزنند. وزارت امور خارجه پاکستان در بیانیه‌ای که روز جمعه منتشر کرد نوشت این کشور قصد دارد یک فرمانده ارشد طالبان را که ملیت افغان دارد روز شنبه آزاد کند. به گزارش رویترز در این بیانیه آمده است که ملا عبدالغنی برادر آزاد می شود تا به روند آشتی در افغانستان کمک کند. دولت افغانستان از این تصمیم پاکستان استقبال می کند. در اینجا نوبت میرسه به بازپخش گفتگوی اختصاصی رادیو فردا با جک استرو وزیر امور خارجه اسبق بریتانیا. این گفتگو رو هانا کاویانی از رادیو فردا انجام داده.
به نظر من
در این زمینه معتقدم.
من نمیدونم.
ما مطلع شدیم.
به نظر اونها.
هلو.
یک گفتگو نمانند هر گفتگو. شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
آقای استرام، میخوام این گفتگو رو از صحبت‌های اخیر علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران آغاز کنیم. رهبر ایران گفته که قدم‌های بعدی باید در راستای آن چیزی باشه که اون نرمش قهرمانانه خوانده. به نظرتون منظور او چیست؟ آیا این صحبت رهبر ایران رو شعارگونه قلمداد می‌کنید یا یک رویکرد جدی می‌بینید؟
I think in handling the new administration of Dr. Hassan Rouhani.
به نظر من در برخورد با دولت جدید در ایران باید قبول کنیم که شاهد رویکرد تازه‌ای از سوی رهبر ایران در قبال این دولت جدید هستیم. ما باید وضعیت رو آنگونه که می‌بینیم باور کنیم. انتخاباتی در ایران انجام شد که نتیجه شگفت‌انگیز برای مردم و مأموریتی بسیار سنگین برای دکتر روحانی در پی داشت. باید اشاره کنم که روحانی میان روترین کاندیدای این انتخابات بود و بنابر تجربه شخصی من او فردی است که میشه با او کار کرد. فکر میکنم تایید دکتر روحانی توسط شورای نگهبان برای شرکت در انتخابات بدون توافق ضمنی رهبر ایران رخ نمیداد. حال رهبر ایران از نرمش قهرمانانه حرف میزنه، اصطلاحی که البته در بریتانیا کسی از اون استفاده نخواهد کرد، اما این امر از ارزش این سخن کم نمیکنه. به نظرم رهبران کشورهای غربی از جمله باراک اوباما و رهبران اروپایی باید این حرف رهبر ایران رو قبول کنن و بگن که اگر تمایل وجود داره پس برای مذاکره با دولت ایران بر سر میز بنشینن و موارد اختلاف از جمله موضوع هسته‌ای رو حل و فصل کنن.
What we want to do is to sit down with this new government and try and resolve these outstanding issues, especially on the nuclear dossier.
اگه بخوایم کمی وارد جزئیات بشیم، قدرت‌های جهانی چگونه باید با ایران مذاکره کنند که شاید این مذاکره به نتیجه مثبت منجر بشه؟
There was a pretty good relationship between
در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی، کشورهای اروپایی از جمله آلمان، فرانسه و بریتانیا رابطه خوبی با ایران داشتند. باید یادآوری کنم که ایران کمک‌های بسیار مفیدی به آمریکا و کشورهای متحد آمریکا برای برکناری طالبان از قدرت و روی کار آوردن حکومتی تازه در افغانستان کرده و همچنین تلاش‌های ایران در مبارزه با قاچاق مواد مخدر از جمله نمونه‌هایی است که ایران ثابت کرده که چه توانایی‌هایی دارد. پرونده هسته ایران پرونده پیچیده است و به موازات اون ما شاهد تحریم هایی هستیم که برخی از اونها از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد و بیشتر اونها از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا اعمال شده. اونچه که من در زمان تصدی وزارت خارجه بریتانیا میکوشیدم انجام بدهم این بود که راه‌های اعتمادسازی رو بین طرفین شناسایی کنم و شاید از بار تحریم ها بکاهیم. اما این را هم باید در نظر داشت که بازیگران بیرونی و در این مورد جامعه بین المللی همیشه می توانند بر سیاست داخلی یک کشور تأثیر بگذارد و من در اون زمان شاهد بودم که چگونه قدرت خاتمی به دلیل برخی تصمیم های نامناسب آمریکا تحت شعاع قرار گرفته بود. یکی از اونها گنجوندن ایران در یک گروه با حکومت های بسیار بدی چون کره شمالی و عراق با عنوان محور شرارت بود و من امیدوارم که چنین اشتباهی رو دوباره شاهد نباشیم. در غرب برخی دوست دارن این افسانه و داستان رو پیش ببرن که هیچ چیز در ایران تغییر نکرده، اما به نظر من این حقیقت نداره و در هر حال همیشه راهی ساده برای آزمایش این موضوع وجود داره. ما میتونیم وضعیت رو برای دولت جدید در ایران برای مذاکره تسهیل کنیم، دولتی که خواستار رویکردی متفاوت در مواجهه با غرب است.
And those who want a different relationship and a rapprochement with the West to enable those people to sit down with us.
سوال بعدی من درباره همین دولت جدیده، کسانی که شما تجربه همکاری با اونها رو داشتید، افرادی مثل حسن روحانی، محمد جواد ظریف که روزی مذاکره کننده یا سفیر بودند و امروز دولت جدید در ایران رو تشکیل دادند. آقای استرا، نظر شما درباره اونها چیست؟ آیا اونها افرادی با اراده قوی سیاسی هستند؟ جامعه بین المللی درباره اونها چی فکر میکنه؟
تجربه کاری من با دکتر روحانی، آقای ظریف و بسیاری از همکاران دیگر اونها نشون میده که اونها افرادی بسیار حرفه‌ای هستند. تسلط کاملی بر پرونده هسته‌ای دارند و در این حال بسیار متعهد به جمهوری اسلامی ایران و میراث این کشور هستند. کسی نباید فکر کنه که اونها ممکن است یک روزی به یک باره میراث و منافع ایران رو واگذار کنند. همون گونه که یک سیاستمدار بریتانی یا این هم دست از منافع ملی کشورش بر نمی‌داره. اما به هر حال به نظرم اینها افراد واقع‌بینی هستند و مذاکره رو می‌فهمند. اینها مذاکره کنندگانی محکم هستند اما تمایل به توافق هم دارند. البته تجربه من به عنوان وزیر خارجه بریتانیا این است که من با سیاستمداران بسیار سخت‌تری از دکتر روحانی و افراد دولت محمد خاتمی گفتگو کردم.
منظورتون از سرسخت بودن چیست؟ افرادی مثل روحانی یا ظریف چگونه میتونن آدم های سختی در مذاکره باشن؟
در این باره حدس و گمان زنی نمی کنم. در هر مذاکره ای اگر طرفین بخواهند که به نتیجه دست بیابند همه باید با موضوعاتی توافق کنند که به صورت یک جانبه شاید با اون موافقت نمی کردن. در نتیجه برای اینکه یک چیزی رو از روی میز بردارند باید چیزی هم روی میز بگذارند و این شیوه ایست که برای همه مذاکرات باید در نظر گرفته بشه. دکتر روحانی و آقای ظریف این رو می فهمند. اونها دیپلمات‌های بسیار با تجربه هستند. دکتر روحانی در کارزار انتخاباتیش درباره تمایلش به عادی سازی روابط با غرب گفته بود. در نتیجه برنامه سنگینی داره و به نظرم غرب باید به او برای تحقق این برنامه‌ها کمک کنه. دکتر روحانی دلیور دت اجندا.
شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
موضوعی که در زمینه به نتیجه رسیدن گفتگوها از سوی برخی مطرح میشه اینه که مناقشه هسته‌ای تا زمانی که ایران و آمریکا مستقیم گفتگو نکنند حل نخواهد شد. نظر شما در این باره چیست؟
ببینید، این مناقشه با گفتگوی غیر مستقیم هم قابل حل شدنه. زمانی که ما سه کشور اروپایی با ایران گفتگو می کردیم، بخشی از مذاکره ما از جانب خودمون بود، اما بخشی از کار ما هم این بود که ببینیم چه موضوعاتی برای آمریکا قابل قبول هست یا خیر. نه به خاطر اینکه ما چاپلوسی آمریکا رو بکنیم، بلکه چون برخی چیزهایی که طرف ایرانی توقع داشت تنها از سوی آمریکا میتونست برآورده بشه. به هر حال آمریکا تحریم‌های اعمال کرده که یک جانبه است و در این حال هر شرکت یا بانک اروپایی را که با ایران مذاکره کنه تحت شعاع قرار میده. در نتیجه ما با آمریکا صحبت می‌کردیم و سعیمون این بود که به تدریج با ایران به توافق برسیم. مطمئناً اگر ایران و آمریکا مستقیم گفتگو می‌کردند کار خیلی راحت‌تر می‌شد. شکی نیست که آنچه که ایران بیش از هر چیز در پی اون هست عادی‌سازی روابط با آمریکاست. اینکه چنین عادی‌سازی در یک مرحله یا چند مرحله رخ بده گمانه‌زنی است. احساس من اینه که چنین امری در دو یا سه مرحله رخ میده. سیاستمداران آمریکایی می‌خواهند ببینند پیش از هر گونه ارتباط مستقیمی واکنش‌ها در گفتگوهای ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و همچنین 5+1 که خود آمریکا هم عضو اون هست چه خواهد شد.
آقای استرا، آیا تجربه در پرونده هسته‌ای شما را به نتیجه‌ای درباره احتمال اهداف نظامی برنامه هسته‌ای ایران رسونده یا خیر؟
من فکر نمی کنم ایران برنامه نظامی احتمالی خودش رو آغاز کرده باشه. این هم گمانه‌زنی خواهد بود، اما قضاوت من اینه که اولا اونها برنامه نظامی ندارند و دوم این که ایران می خواهد دانش نظامی شدن رو داشته باشه تا در صورت نیاز به تولید سلاح بپردازه، اما تا به حال ضرورت این کار رو احساس نکرده است. شاید بشود گفت شبیه موقعیتی که ژاپن در یک مقطعی داشت. این را میگم چون توسط سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا در سال 2007 میلادی اعلام شده و از آن زمان تا به حال هم چیز دیگری منتشر نشد. اما در این حال ایران هم اونچه را که آژانس تقاضا کرده بود انجام نداده و همین موضوع است که همه مشکلات را به وجود آورده و به تحریم‌ها انجامیده است و این موضوعی که باید روشن بشه تا به وضعیتی عادی برسیم. اگر اونچه که رهبر ایران و دکتر روحانی مبنی بر صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای ایران بارها تکرار کردند درست باشه، دستیابی به توافق نسبتاً آسون.
و سوال آخر من از شما اینه که با توجه به کمک ایران به آمریکا در افغانستان و پیشنهاد کمک در عراق که قبول نشد، شما موقعیت امروز ایران رو در موضوع سوریه چطور ارزیابی می‌کنید؟ آیا رابطه‌ای بین اینها می‌بینید؟
من فکر میکنم که بسیاری از اشتباهات در مواجهه با ایران از سوی غرب انجام شده. مطمئناً اگر قدرت خاتمی اونطور که دیدیم تحت تأثیر وضعیتی که نو محافظه‌کاران آمریکایی پیش آوردند قرار نگرفته بود، شاید در این 8 سال گذشته شخص دیگری رئیس جمهور ایران بود. من فکر نمی‌کنم که ارتباط مستقیمی در این وضعیت کنونی وجود داشته باشه، اما اونچه که برای من مسلمه اینه که ایران باید بخشی از هر گونه راه حل برای وضعیت امروز سوریه باشه. این دو کشور همسایه‌های نزدیک به همی هستند، شیعیان زیادی در سوریه زندگی می‌کنند که ایران خودش رو در قبال اونها مسئول می‌دونه و مثل هر کشور دیگری که قدرت داره، ایران می‌تونه کارهای خوبی در منطقه‌اش انجام بده یا اینکه ضرر وارد کنه. این خوب نیست که درباره ایران یا نقش احتمالیش در وضعیت سوریه گلایه میشه. اون چه باید انجام بدیم دخیل کردن ایران در هر گونه گفتگو برای پایان دادن به بحران سوریه است. این واقعیتی است که ایران نفوذ زیادی در این منطقه داره. ایران در سوریه، عراق و لبنان نفوذ داره و ما باید مطمئن شویم که از چنین نفوذی به صورت کارآمد استفاده شود.
Thank you. برانم که زندگی کنم. امروز هر روز رادیو فردا.